آمد، خود رئیس آمد.
خب سلام علیکم رئیس.
سلام علیکم.
من رئیس نیستم. خیلی خیلی اولا سلام، تبریک میگم به همه دوستای عزیز شنونده میلاد حضرت امام علی علیه السلام، روز پدر، روز مادر، و همه مردان با صلابت هموطن خود مرحمه جالبت اول، و همینطور به پدرهای عزیز، پدرهای برنامه آقای عطایی، به شما تبریک میگم.
زنده باشیم. تشکر.
و پدر خودم، پدر جان عزیز خودم، که فکر میکنم
من فهمیدم پدر جان کشانده ویده جان ده داخل استودیو. خب بگو.
من شاید حالا همه دخترها یه حس داره که پدر دخترها خیلی یک حس خیلی خیلی عمیق با پدرشان داره.
بله.
من اگر به این درجه رسیدیم یا در آینده احساس امنیت روحی و جسمی و در هر لحاظ در خانه یا اجتماع دارم، اول و فکر میکنم پدرای مس، برادرای مس، یعنی پدرم وجودش در خانه احساس میکنم یک ضربان است، یک نبض است که زندگی مرا پیش از پیش تضمین کرده، و الهی که سایه سر همه باشه، همه پدرها، پدر شما خانم بیات عزیز، برام تبریک میگم به واسطه شما و همه عزیزان، همکار به خانم بابخانی عزیز، همه تر به پدر جانشان تبریک باشه. و من فکر میکنم دیگه فرصت نیست. بله. فقط گفتم که احساس وظیفه میکردم از همینجا صدایم بکشم.
این اولین باری است که در طول مدت اجرایی که ما داشتیم خانم سینیان از طرف آمده که اینجا اجرا بکنه، یک چیزی بگویم.
زنده باشین.
زور پدر بود دیگه.
خب ان شاء الله سایه و سالم باشن. سالهای سال سایه شان بر سرتون باشه. مادر جانتون هم ان شاء الله سالم باشن.
انشالله.
و همه پدرها ان شاء الله سالم باشن.
بازم روز پدر، روز تولد از تعالی تبریک باشه.
شکر.
از ما خدافظ دیگه، دقایق پایانی است.
یک شعری هست که بله. میگه اگر به دیدن من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور.
چراغ بیاور. بله. خب
ما هفته بعد میخوایم چراغ بیاوریم.
خب ما چراغ میاریم.
چراغ میاوریم در برنامه. بله. و چراغ ها میاریم.
بله.
برنامه هفته بعد روشن خواهد بود. با موضوع چراغ.
بله. هفته آینده چراغ خواهد بود موضوع برنامه. خب بیت همکار خوب ما بینش جان را تکرار میکنیم که گفت: شعرم به چاپ نوبت چندم رسیده است، اما پدر که چاپ مجدد نمیشود. خب بریم اون طرف. برای حمله گفتین با کیکو؟
من حمله کردم، شما اوشتن نبود، من حمله کردم، سم خدا گرفتم، نوبت شماست.
بله.
تشکر از شنوندای عزیز به خاطر همراهیشان. بازم روز پدر تبریک، روز میلاد حضرت مولا علی علیه السلام تبریک. هفته بعد یادتان نره ما درباره چراغ صحبت میکنیم، ما را کمک بکنین و نظرتان رو بگوین.
بله، سپاس و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتان.
اولین ناوشکن ایرانی. در تمام جهان فقط 13 کشور بودند که ناوشکن داشتند. امروزه ناوشکن‌ها از مهمترین شناورهای سطحی نیروهای دریایی در جهان هستند. اما همه کشورهای جهان توانایی ساخت آن را ندارند. اولین بار محمد رضا شاه پهلوی تصمیم گرفت چند ناوشکن از آمریکا خریداری کند. اما با وقوع انقلاب اسلامی آمریکا حاضر به تحویل ناوشکن‌ها نشد. سال 1376 رهبر انقلاب متخصصین داخلی دستور دادند تا اولین ناوشکن سراسر بومی را در داخل ایران بسازند. پس از سالها تلاش متخصصین ایرانی، اولین ناوشکن تاریخ ایران در سال 1388 با نام جماران آماده بهره برداری شد. غربی ها اما در تحلیل های خود این ناوشکن را ناوچه نامیدند. پذیرش حضور ایران در باشگاه 13 عضوی کشورهای دارای ناوشکن در جهان دشوار بود. جماران دوهم در سال 1391 به آبهای خلیج فارس انداخته شد. اما همزمان در سال 1391 ایران سطح جدیدی از شناورهای رسمی را به نام ناو خلیج فارس طراحی کرد که حتی غربی ها نیز نمی توانستند به آن ناوچه بگویند. ناو خلیج فارس در سراسر آبهای غرب آسیا نیز بزرگترین کشتی جنگی موجود به شمار می آید.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت یکایکتان مجددا تبریک و تهنیت عرض میکنم. رئیس جمهور افغانستان گفت که در حال حاضر زمینه بسیار خوبی برای صلح با طالبان وجود دارد. اشرف غنی بدون توضیح در این خصوص از طالبان خواست که به جنگ و کشتار پایان دهید و زمینه برقراری آتش بس و امنیت و استقرار صلح را در این کشور فراهم کنید تا مردم در کمال آرامش به زندگی خود برای همیشه امیدوار باشند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز پیشتر بر حمایت منطقوی برای دست یافتن به صلح دائمی در این کشور تاکید کرد و تسریع در روند مذاکرات صلح را خواستار شد. کارشناسان مسائل سیاسی منطقه بر این باورند که امریکا با نادیده گرفتن توافقنامه به اصطلاح صلح قطر مبنی بر خروج تمامی نظامیان خارجی از افغانستان نه تنها بر روند مذاکرات صلح آسیب جدی وارد کرده، بلکه به جنگ، حملات، ترورهای هدفمند و کشتار مردم نیز افزوده است. معاون اول وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که طالبان بارها برای سقوط ولایات این کشور تلاش کرده است، در حالی که بر اساس توافقنامه قطر باید از حمله به شهرهای بزرگ و مرکز ولایات خودداری کند. شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع افغانستان در گزارش کارکردهای این وزارتخانه در سال 1399 اعلام کرد که گروه طالبان با وجود توافقنامه قطر با هدف سقوط 7 ولایت بارها حملات تهاجمی انجام داد، اما موفق نشد و در مقابل 8 ولسوالی از کنترل این گروه خارج شد. و افزود که طالبان از ابتدای سال جاری قصد تصرف 132 ولسوالی را نیز داشته است. این در حالی است که بر اساس توافقنامه قطر طالبان باید از حمله به شهرهای بزرگ و مرکز ولایات خودداری کند. میاخیل افزود که در این مدت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیش از 18,000 تروریست کشته، 10,296 تن زخمی و 2,259 نفر نیز توقیف شدند. دولت افغانستان پیش از این نیز بارها طالبان را به نقض توافقنامه قطر متهم کرده بود، اما این گروه تاکید دارد که همواره به این توافق و مفاد آن پایبند بوده است. روز سه‌شنبه نیز سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که بر اثر درگیری‌ها و حملات مسلحانه در سال 2020 میلادی 3,035 غیر نظامی افغان کشته و 5,785 تن زخمی شدند که مسئولیت 45% این تلفات با طالبان است. وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که امریکا و گروه طالبان به توافقنامه صلح دوحه که در ماه فوریه 2020 امضا شد پایبند بمانند. شاه محمود قریشی در ملاقات با مطلق قحطانی، فرستاده ویژه دولت قطر در امور افغانستان، گفت امیدوار است که پیشرفت‌های حاصل شده در روند صلح طالبان حفظ شود تا به یک راه حل سیاسی در جنگ افغانستان منجر شود. سخنگوی ارتش پاکستان هم تاکید کرد که اسلام‌آباد هرگز از سلطه طالبان در افغانستان حمایت نمی‌کند. سخنگوی ارتش پاکستان روز چهارشنبه در گفتگو با نمایندگان رسانه‌های خارجی در شهر راولپندی گفت که در روند صلح افغانستان تنها طرف‌های افغان حق تعیین سرنوشت این کشور را دارند. سرلشکر بابر افتخار افزود که افغانستان امروز دیگر مانند دهه 90 میلادی نیست و نظام ضعیفی ندارد که بتوان به آسانی بر آن سلطه پیدا کرد. وی تصریح کرد پاکستان طرفدار هیچ گروه خاصی در افغانستان نیست و هدف نهایی اسلام آباد برقراری صلح در این کشور همسایه است، زیرا تحقق این مهم برای پاکستان و تمام کشورهای منطقه سرنوشت ساز تلقی می شود. امریکا از بازیگران اصلی و بازنده جنگ افغانستان بیش از 400 اراده تانک هاموی به ارتش افغانستان تحویل داد. شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان روز چهارشنبه در مراسم تحویل این تانک ها گفت که ارتقای ظرفیت و توانایی نیروهای ارتش این کشور در صدر اولویت های ارتش قرار دارد تا بر اساس برنامه و راهبرد این وزارتخانه ارتش با تجهیزات و وسایل مدرن تر مجهز شود. کمک نظامی واشنگتن به کابل در حالی است که امریکا نه تنها توان تامین امنیت، استقرار صلح و ثبات در افغانستان را ندارد، بلکه روز به روز ناامنی، جنگ، حملات با دسیسه‌های واشنگتن و آمار کشته‌های مردم افغانستان افزایش می‌یابد. دولت آلمان با تمدید ماموریت نظامیان این کشور در افغانستان برای 10 ماه دیگر موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، قرار بود ماموریت نظامیان آلمانی در افغانستان ماه مارش تمام شود، اما دولت برلین ماموریت آنها را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرد. در حال حاضر حدود 1,100 نظامی آلمانی در افغانستان حضور دارند که از سال 2001 تا کنون به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت نه تنها هیچ گونه دستاوردی نداشته، بلکه به گسترش جنگ، تروریسم، ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان دامن زدند. طالبان 16 غیر نظامی را که در ولایت غزنی رو بوده بودند دیروز آزاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان.
مقامات افغان در ولایت غزنی در جنوب افغانستان میگویند که 16 غیر نظامی رو بوده شده توسط طالبان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت از قید طالبان آزاد شده است. فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی میگویند که این افراد ساکنان ولسوالی های قره‌باغ، جاغوری و مالستان این ولایت و هستند که طالبان عصر روز گذشته رها کردند. در این حال عبدالملک حبیبی یکی از بزرگان قومی در ولایت غزنی میگویند که طالبان این افراد را روز گذشته در ساحه مشکی مربوط به ولسوالی قره‌باغ به رهبران قومی یا بزرگان قومی این ولایت تحویل دادند. این آقا میگویند که 8 نفر دیگر از ساکنان قریه های نیقلعه، گامورد و تمکی که مربوط به ولسوالی قره‌باغ هستند هنوز هم در گروگان طالبان هستند و با گفته او قرار بود که طالبان تمامی این افراد را رها کنند، اما او گفت که علتش هنوز مشخص نیست که چرا طالبان تعداد آنها را با خود نگه داشته است، ولی با گفته مردم محل طالبان وعده کردند که این افراد متبقی را هم در روزهای آینده رها خواهند کرد. این رهبر قومی اظهار کرد که هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد غیر نظامی را در مقابل چی اقدام و امتیاز رها کردند. اما دو نفر از جنگجویان این گروه که چند قبل توسط نیروهای مربوط به خیزش مردمی در قره‌باغ بازداشت شده بودند نیز رها شده است. یعنی این به اشاره به این است که شاید معامله صورت گرفته باشه و طالبان بعد از آن اقدام برای رهایی کرده باشد. طالبان در گذشته ها هم در مورد غیر بزرگترین تعداد از اربکی ها فعال هستند که از مردم محل تشکیل شده است. طالبان اکثریت این غیر نظامیان را در ماهای جدی سال جاری خورشیدی در چندین مرحله از مربوطات ولسوالی قره‌باغ ربوده بودند. بیشتر آنان هنگام سفر از ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی به طرف شهر غزنی و کابل یا برعکس توسط طالبان گروگان گرفته شده بودند. طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردن، اما غزنی در جنوب افغانستان و در امتداد شهرهای کابل قندهار از جمله ولایت‌های ناامن است که افراد طالبان در زیادتر مناطق دور افتاده و ولسوالی های سرحدی و دورتر از شهر فعالیت منظم و بسیاری دارند.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد چهارشنبه شب با تاکید بر این که برای بازگشت واشنگتن به اجرای تعهدات خود وفق برجام نیازی به مذاکره نیست، تصریح کرد که تحریم‌های ایران باید تا 3 ماه آینده برداشته شود. مجید تخت روانچی در گفتگو با شبکه الجزیره خاطر نشان کرد که اگر تا 3 ماه آینده تحریم‌های ایران رفع شود، تهران مطابق تعهدات خود عمل خواهد کرد. تخت روانچی به گام‌های برجامی ایران اشاره کرد و افزود اقداماتی که ایران پس از خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام انجام داده است تشدید تنش نیست. قابل ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 8 مه 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام کشورش را از این توافق بین‌المللی خارج و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد. ایران تا 1 سال بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام به طور کامل تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای را اجرا کرد و به کشورهای اروپایی که وعده جبران آثار این خروج را می‌دادند برای عمل به تعهداتشان فرصت داد. 1 سال بعد از آن که دولت‌های اروپایی نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند، تهران اعلام کرد که تعهدات برجامی خود را بر اساس بندهای 26 و 36 این توافق گام به گام کاهش خواهد داد تا میان تعهدات و حقوقش توازنی برقرار شود. وزیر خارجه آلمان چهارشنبه شب از گفتگو میان این کشور و دیگر طرف‌های برجام در خصوص بازگشت آمریکا به این توافق طی 3 ماه آینده خبر داد. هایکو ماس با توافق 3 ماهه اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و افزود که برلین می‌خواهد طی این 3 ماه با سایر شرکایش در توافق هسته‌ای درباره نحوه بازگشت گام به گام آمریکا به این توافق گفتگو کند. ماس در ادامه بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی‌های کشورهای اروپایی در قبال این توافق بین‌المللی از ایران خواست که پیشنهاد دیپلماتیک غربی‌ها برای احیای برجام را بپذیرد. دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد هم چهارشنبه شب با بیان اینکه سازوکار خودکاری برای بازگشت آمریکا به برجام وجود ندارد اعلام کرد همه باید مکانیزم چگونگی بازگشت آمریکا به برجام را بیابند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرده بود واشنگتن دعوت اروپا برای گفتگو با ایران را پذیرفته است. این اظهارات پرایس در حالی است که بیش از 40 عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با ارائه طرحی ضمن هشدار به دولت کنونی این کشور درباره دور زدن کنگره درباره بازگشت به برجام با هر گونه رفع تحریم‌های ایران مخالفت کردند. ایران و آژانس روز یکشنبه توافق کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی شود. در توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح شده چنانچه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تا 3 ماه دیگر لغو نشوند، همه تصاویر ضبط شده از فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای همیشه پا پاک خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دمشق با وزیران خارجه و اطلاع رسانی سوریه دیدار و گفتگو کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران و فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در دیدار با یکدیگر درباره روابط دو جانبه و راه‌های تقویت و توسعه آن به ویژه در زمینه‌های سیاسی، رسانه‌ای، علمی و فرهنگی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش دو طرف همچنین تحولات منطقه و اهمیت تقویت ارتباط و رایزنی بین دو کشور در تمام سطوح برای پیشبرد روابط دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر خارجه سوریه در این دیدار با اشاره به اثرات غیر انسانی ناشی از تحریم‌های یک جانبه اقتصادی که بر مردم این کشور تحمیل شده بر لزوم تلاش‌های مشترک میان دمشق و تهران برای مقابله با چالش‌های مشترکی که امنیت و صلح منطقه را تهدید می‌کند تاکید کرد. المقداد همچنین بار دیگر بر حمایت سوریه از مواضع ایران در قبال برنامه جامع اقدام مشترک برجام و مخالفت دمشق با تلاش برای تحریف تصویر جایگاه ایران تاکید کرد. خطیب زاده نیز در این دیدار دوباره حمایت ایران از دمشق برای رسیدن به راه حلی که بتواند امنیت و ثبات را به تمام خاک سوریه بازگرداند و حاکمیت و استقلال و وحدت آن را حفظ کند اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در دیدار با اماد سارا وزیر اطلاع رسانی سوریه نیز خاطر نشان کرد. کشورهایی که جنگ تروریستی را علیه سوریه آغاز کردند از طریق جنگ میدانی نتوانستند به اهداف خود برسند و به جنگ اقتصادی و رسانه‌ای برای محدود کردن مردم سوریه و گمراه کردن افکار عمومی از طریق تحریف واقعیت‌ها روی آوردند که مستلزم همکاری و هماهنگی برای مقابله با آن در فضای رسانه‌ای است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. روزتان خوش. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن که یک بار دیگر ولادت با سعادت مولا الموحدین حضرت امیر و مؤمنان علی علیه السلام و خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم، دعوت میکنیم با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ شورانگی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیات آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان، درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادی شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، در دست دیوان. چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
چشم محبان روی حبیبان، یارم مونده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، روی حبیبان.
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، ای منعم آخر بر خوان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، در دست دیوان. چندان که گفتی من با طبیبان درمان نکردن مثل این غریبان. ای من الاخر بر خان جودم تا چند باشم از بی نصیبا از بی نصیبا. حافظ نگشتی رسوای گیتی گر می شنیدی پنده عدیبان پنده عدیبان گر می شنیدی پنده عدیبان. چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردن مسکین غریبان مسکین غریبان.
ای منعم آخر بر خان جودد تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکرم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان. خب عزیزان خوبی شنونده، باز هم از شما تشکری میکنیم. گلبانگ غزل شنیدیم، در مسیر دانایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام خداوند بخشنده و دانا. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، از اینکه امروز هم با برنامه در مسیر دانایی ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. امروز سال روز میلاد فرخنده حضرت علی علیه السلام است و در ایران اسلامی به نام روز مرد و روز پدر نامگذاری شده. این روز را خدمت شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم و دعوت میکنم با ما همراه باشید و آغاز کلام را مزین میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی که امروز برای ما ارسال کردید. دوست شنونده پیام دادن و گفتند که آقای محمدی در جای گفته که خداوند نمیخواهد نوزادی معلول به دنیا بیاید. در این باره از استاد محمدی خواستند که بیشتر توضیح دهند که منظورشان چیست؟ دوست شنونده پیام دادن و گفتند که ما در زندگی یک بار از دل خود اطاعت میکنیم، یک بار از دوست و گاهی هم از خداوند اطاعت میکنیم. به همین دلیل خالص نمیتوانیم بگوییم که از خدا اطاعت میکنیم. سوال کردند که وضعیت ما چه رقم است؟ از استاد محمدی خواستند که در این باره صحبت کنند. سوال دیگری که به دست ما رسیده است که گفتند که قضا و قدر هر فردی از پیش مشخص شده. به عنوان مثال، خدا خواسته من کسی را بکشم و بعد قصاص شوم. آیا این اتفاق در تقدیر من بوده و اگر بوده پس چرا خداوند من را خلق کرده؟ از خدای مهربان میخواییم که لحظات خوبی را پشت سر گذاشته باشید و لحظات بهتری هم پیش روی شما عزیزان باشه و مطمئنن یکی از لحظات بهتر آشنایی و معنوس بودن با کلام خدا و رسول خداست. و برنامه در مسیر دانایی هم به همین منظور تقدیم شما میشه تا بیشتر آشنا شویم با آموزه های دینی. مثل همیشه سوالات خود را میتونید از طریق دو شماره پیامک برای ما ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
در فرهنگ اسلامی بر موضوع احترام به روشندلان، ناشنوایان و معلولین حرکتی و ذهنی فراوان تاکید شده است. برخلاف بسیاری که معتقدند قشر معلول دست و پاگیرند و مانع پیشرفت و توسعه می شوند، اسلام به دلیل شأن و منزلتی که برای معلولین قائل است، این طبقه را انسانهای شریف می داند و حقوق ویژه‌ای برایشان قائل است. اما درباره به دنیا آمدن نوزادان ناقص الخلقه و معلولین دوست شنونده پیام دادن و گفتند که آقای محمدی در جای گفته که خداوند نمیخواهد نوزادی معلول به دنیا بیاید. در این باره از استاد محمدی خواستند که بیشتر توضیح دهند که منظورشان چیست. با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تشریعا نمیخواد این چیز رو. چرا نمیخواد؟ چون در شهر دستوراتی داده که اگر اون دستورات اجرا بشه این اتفاق نمیفته. اما این علت لزوما پدر و مادرن نه خیر، ممکنه پدر و مادر نباشن، ممکنه آمریکا علت باشه. 100 سال پیش تقریبا، حالا با چند سال کم و زیاد، آمریکا رفتن هیروشیما رو بمباران کردن. هنوز بر اساس بمباران اتمی اونجا بچه ناقص خلقه به وجود میاد. علت نقص خلقت اون بمب اتمی است. اونجا پدر و مادر هیچ تقصیر ندارن. نگفتم فقط پدر و مادر باعث این نقص میشن. به هر حال علت داره. علت ممکنه مادی باشه، مثل همین که بهداشت آمیز شما را نشدن، مثل این که فضا آلوده بوده و ده ها نکته که ما خبر نداریم. باید کارشناسای پزشکی و زیستشناسی و فیزیک و شیمی و اینها باید بیان ببینن که علل و عوامل نقص خلقت چیه. اون ژن هایی که باعث نقص خلقت میدن، یا این علت های مادیه که باید بررسی بشه، یا علت های معنویه. یه گناهی، حالا این گناه رو ممکنه پدر و مادر کرده باشن، ممکنه فرد دیگه کرده باشه، اون گناه علت این کاره. همه حرف ما اینه که این نقص خلقت علت داره، علتش چه مادی چه معنوی چه هر دو، بی علت نیست، کتره ای نیست که خدا گفته باشه من تصمیم گرفتم که این بچه ناقص خلقه باشه. نه، خداش این تصمیم رو تشریعا نگرفته. بله، مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن و مردم حرف خدا گوش نمیکنن و با اون اسیان مردم این اتفاق میفته و این هم نظام، هم نظام علت هست و معلول. یک نکته که حتما دوستان توجه داشته باشن، من نگفتم پدر و مادر لزوما، بله گاهی پدر و مادرم، پدر و مادر اهل شرب خمرن، بچه‌شون عقب مانده ذهنی میشه. خب بله، این نتیجه کار پدر مادره، باز نه به امان علت سامه ها، باز به شکل علت ناقص. نکته دوم این که عرض کردیم که اون کسانی که باعث این کار شدن با سوء اختیار خودشون، اینا عذاب خواهند شد. اما پدر مادری که باعث این کار نشدن، اونا که نباید عذاب بشن. پدر مادری که این بلا براشون ایجاد شده، اگر صبر کنن اجر بدون حساب خدا بهشون خواهد داد، طوری که در قیامت همه آرزو میکنن کاش جای این پدر و مادر بودن، کاش اونم یه بچه ناقص الخلقه داشتن، حالا درجهشون در قیامت انقدر بره بالا و این همه ثواب و این همه عوض داشته باشن به ازای این زحمت هایی که در دنیا کشید. و نکته بعدی که خب این فرزندی که الان دچار نقص خلقت شده، اولا اینکه خداوند به اندازه ظرفیتش ازش انتظار داره، گاهی اصلا خدا ازش توقعی نداره، نماز بخونه خیر، نماز نخونه چه، روزه بگیره خیر، نمیدونم، هیچ انتظاری ازش نداره به اندازه ظرفیتش، لا یشاءالله الله نفسا الا وسعها. و ثانیا اون بچه هم به ازای اون درد و رنج و به ازای اون آلامی که در دنیا تحمل کرده باز در آخرت عوض خواهد داشت که جبران بشه، که اون هم عدالت دربارش در آخرت کاملا محقق بشه.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44.
در مسیر دانایی، جاده و سوی آگاهی.
خیلی سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید با برنامه در مسیر دانایی. دوستان عزیز، امام صادق علیه السلام میفرمایند کسی که برای خدا دوست بدارد و برای خدا خشم کند و برای خدا به نیازمندان ببخشد در شمار کسانی است که ایمانش کامل شده است. دوست شنونده پیام دادن و گفتند که ما در زندگی یک بار از دل خود اطاعت میکنیم، یک بار از دوست و گاهی هم از خداوند اطاعت میکنیم. به همین دلیل خالص نمیتوانیم بگوییم که از خدا اطاعت میکنیم. سوال کردند که وضعیت ما چه رقم است؟ از استاد محمدی خواستند که در این باره صحبت کنند. بشنویم توضیحات استاد محمدی را.
توحید و شرک مراتبی داره. خب یه وقت توحید، توحید ذاتی است، یه وقت توحید صفاتیه، یه وقت توحید افعالیه. خود توحید افعال شاخهای متعدد داره، توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، در مالکیت، در ربوبیت و الوهیت، توحید در محبت، توحید در استعانت، توحید در تشریع و همینطور توحید عملی هم خودش مراتبی داره، توحید در مقام مخلصین، توحید در مقام مخلصین، هر کدام از اینها مراتب و درجاتی داره. شرک هم برای خودش درجاتی داره، شرک خفی و شرک جلی. توحید ذاتی نقطه مقابل شرک جلی است. اگر انسان مبتلا به شرک جلی باشه از دین خارج شده، مثلا مبدأ عالم رو دو تا بدونه، مثل ثنوی ها مجوس که میگن که عالم دو مبدأ داره، مبدأ خیر و مبدأ شر، کاملا مستقل هم هستن. این شرک ذاتی است، انسان از دین خارج میکنه، دیگه انسان موحد نیست. یا قائل به تثلیث بشیم، بگیم عالم سه تا مبدأ داره، اب و ابن و روح القدس، خب این شرک و توحید، این از مخالف توحید ذاتی است. توحید صفاتی همه مراتبش، نقطه مقابلش که شرک باشه، شرک صفاتی، همه مراتبش شرک خفی است. در نتیجه کسی از دین خارج نمی کنه، مثلا کسی بخواد صفات رو عین ذات ندونه، یا خدا مثلا در صفات بی همتا ندونه، یا صفات رو عین هم ندونه، یا اینکه صفات رو ذاتی ندونه، مثلا قائل به قدما ثمانیه باشه، این از دین خارج نشده، مشرک هست، مشرک به شرک خفی. همه مراتب شرک صفاتی شرک خفی است. شرک افعالی هم مرتبه شرک خفی داره، هم مرتبه شرک جلی. یه وقتی انسان مثل بت پرستی زمان پیغمبر واقعا بت ها رو یا اجرام آسمانی رو یا مثلا اشخاص رو، پیامبر رو، امام رو، افراد از این قبیل رو مستقلن مؤثر در عالم میدونه، خب این شکل جدیست، انسان از دین خارج میکنه، چون بر حسب توحید افعالی مؤثری در عالم جز خدا نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. یه وقتی نه، اینجوری نیست، ولی وقتی انسان تو زوایای نفسش رو میجرده میبینه که خدا رو مؤثر میدونه، اما برای پول هم تأثیر قائله، برای پارتی هم تأثیر قائله، برای مثلا فرض کنید که شیطان هم، از شیطان هم اطاعت میکنه. خود این اطاعت از شیطان شرک دیگه، این شرک شرک خفیست، شرک افعالی خفیست. چنان که در عبادت در عمل هم همینطوره، یه وقتی که انسان میاد برای بت سجده میکنه یا برای امام سجده میکنه، فرقی نمیکنه، این شرک جلیست و این کفر و این خروج از دایره توحیده. یه وقتی نه، عرض کنم که برای او عبادت نمیکنه، برای بت قربانی نمیکنه، ولی کارهایی میکنه، مثلا فرض کنید به درخت احرام میبنده، یا میبینید که مثلا فرض کنید که یه کارهایی میکنه که این کارش شرکامیزه، وقتی که بهش توجه میدی مثل کسی که خواب باشه از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که اشتباه کرده. نباید برای غیر خدا آنچه که عنوان عبادت پیدا میکنه رو نباید برای غیر خدا قرار میداد، این قرار داده، بی توجهه، وقتی توجه که بهش میدی خارج میشه. افرادی مثل برادر عزیزمون که سوال کردن، اینا موحدن. اون شرک خفی رو کمابیش هممون داریم، چون هر ریایی که ما انجام بدیم شرک، هر جا ریا اومد چیه؟ شرک وارد عمل ما شده، پس شرک خفیست ریا. پیغمبر فرمودن شرک در اعمال شما وارد میشه آنچنان با لطافت و ظرافت مثل مورچه سیاهی که در دل شب سیاه بر روی یک صخره سیاه راه بره، رد پای از خودش باقی میذاره، مورچه خودش چیه که رد پاش باشه. این شرک خیلی دقیق و لطیف تو عرض کنم اعمال غالب ماها وارد میشه، که در قرآن هم داریم که هیچ کنون از شما نیستیم مگر این که هیچ کنون از شما مؤمن نیستیم مگر این که مشرک هستی، هم به همین معناست، به معنی همین شرک خفی. بله، شرک خفی در اعمال ما وارد میشه، که شما اشاره کرد که انسان مثلا فرض کن محبتش برای غیر خدا اظهار بشه، یا این که مثلا فرض کنید که کاری برای غیر خدا انجام بده، یا در کار عبادیش غیر خدا رو شریک کنه، نماز میخونه برای خدا، واجباتش برای خدا، مستحباتش برای خدا، مکانش برای خدا، زمانش برای خدا، اما یه حال مثلا ابتهال و یه حال خاصی به خودش میگیره که بگن عجب با حال این آقا که در نماز، همین میشه شرک. یه وقت زمانی نماز میخونه که بیشتر مردم ببینن، به این معنا شرک بله با شماست، در خیلی از اعمال ما کمابی شرک وارد میشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان خوب برنامه در مسیر دانایی. انشالله که تا این لحظه مباحث مطرح شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. اما سوال دیگری که به دست ما رسیده است که گفتند که قضا و قدر هر فردی از پیش مشخص شده، به عنوان مثال خدا خواسته من کسی را بکشم و بعد قصاص شوم، آیا این اتفاق در تقدیر من بوده و اگر بوده پس چرا خداوند من را خلق کرده؟ خب آقای محمدی، آیا این برداشت از قضا و قدر صحیح هست یا خیر؟ بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم.
نه خیر، ما خودمون مقدرات خودمون رقم میزنیم. کسی که آدم میکشه با سوء اختیار خودش آدم میکش، خدا بهش گفته آدم بکش یا خدا بهش گفته آدم نکش؟ خدا گفته آدم نکش، من قتل نفسم فکرنم و قتل الناس جمیعا، گفته من قتل مؤمنم متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها، کسی بخواد آدم بکشه تو جهنم، یه مؤمنو بکشه تو جهنم جاودانه خواهد ماند. که خدا گفته آدم بکش، این از اختیار خودش سوء استفاده میکنه، آدم میکشه. کیفر کسی که آدم کشته اینه که قصاصش کنه، آدم اعدامش کنه، این همش با اختیار خودشه. بنابراین اولا ما نگفتیم که قضا و قدر انسان از قبل تعیین شده. نه، علل و عواملی مرتب قضا و قدر تغییر میدن. این عوامل ممکنه عوامل مادی باشه، مثلا این که انسان چاقو برداره بخواد بزنه این نفر بکشه. خب کی گفته که تو آدم بکش؟ این که انسان ناپرهیزی بکنه و مریض بشه، مسائل بهداشتی مراعات نکنه، کرونا بگیره، اینا عوامل مادیه که سرنوشت انسان عوض میکنه. اگه مراعات میکرد سالم میمون، مراعات نکرده بیمار شده. اینا عوامل مادیه. در کنار این عوامل مادی، عوامل معنوی هم هست. گناه باعث میشه که انسان گرفتار بشه، احسان باعث میشه که انسان روزیش زیاد بشه، عمرش زیاد بشه، سلی رحم عمر انسان زیاد میکنه. اگه بنا بود امروز بمیره، با یک سلی رحم 30 سال بر عمرش اضافه میشه. صدقه بلا رو دفع میکنه. بنا بود امروز تصادف کنه و بمیره، صدقه میده دیگه تصادف نمیکنه و 10 سال دیگه عمرش اضافه میشه. این علل و عوامل معنوی مرتب سرنوشت انسان رو عوض میکنن. ما هستیم که باید بهترین علل و اسباب مادی و معنوی رو با حسن اختیار خودمون به کار بگیریم تا بهترین مقدرات برامون رقم بخوره.
در بشای وجود تو شیر خدا علی، در بشای وجود تو شیر خدا علی، شمشیر حق با دست و دل مصطفی علی.
همراهان ارجمند، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی هم به پایان رسید. از اینکه برنامه را شنونده بودید سپاسگزاریم. یک بار دیگر در پایان سال روز میلاد فرخنده حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی
از مشهد مقدس. رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای بی همتا، به نام خدایی که علی را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و درود به شما همراهان قرار بندگی، عیدتان مبارک باشه. در یکی از بهترین روزهای خدا، سال روز میلاد فرخنده امام علی علیه السلام و همین قسم روز پدر، با دنیایی از امید و لطف و رحمت خدای مهربان و دل سپردن به محبت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، در اوقات نزدیک به اذان ظهر مهمان شما هستیم. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل، ساعت 12:06:12 خواهد بود. دوستای عزیز، امروز با شما هستیم و امام علی علیه السلام را
واسطه بین خود ما و خدا قرار دادیم. واسطه قرار میتیم تا با کرامت آن بزرگوار و با شاد باشه این روز بزرگ، دلهای ما از آرامش سرشار و زندگیهای ما رنگ و بوی خوشبختی و خوشحالی و نشاط بگیره انشاءالله. امام علی را واسطه قرار میتیم تا به حرمت شجاعت و شرافتش خداوند دلهای ما را در برابر گناه محکم نگه داره. از او میخواییم تا به حرمت عظمت و بزرگی امام علی علیه السلام دستهای ما را بگیره. به حرمت بزرگ مردی که کمال همه خوبی هاست، مردی که تمام بدی ها را در وجود خودش ریشه‌کن کرده و خوبی ها را به کمال رسانده. امام علی علیه السلام مردی است که تصور ایمانش به خدا آسان نیست. وسعت تسلیم بودنش، راضی بودنش به رضای خدا، عدل و انصافش و وجود بی نهایتش که جمع همه خوبی هاست.
حسرت گل بوی عطر یا نمازت یا علی، آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی، خانه زاده کعبه یا با خدا هم خانه، تو عیار بندگی با بهترین پیمانی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی. شرط اول پیش روی تو به کارم یا علی، حرف آخر در گلوی سر بداران یا علی، دفتر معنی به نام نامی تو بسته شد، بهترین حرف تمام روزگاران که دروازه های بسته دنیا توی، معبد آزادگی را والی و مولا توی، حسرت گل بوی عطر جا نمازت یا علی، آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی، خانه زاده کعبه یا با خدا هم خانه، تو عیار بندگی رو بهترین پیمانی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی، شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی، اعتبار.
با اینکه پیامبر کارها را میان حضرت علی و حضرت زهرا تقسیم کرده بود، به این شکل که علی علیه السلام موظف به کارهای بیرون از خانه و فاطمه سلام الله علیها به امور داخل خانه می رسید، با این حال حضرت علی علیه السلام در خانه نیز به حضرت فاطمه سلام الله علیها کمک می کرد و از بار سنگین کارهای داخل خانه که بر دوش او بود کم می کرد. حضرت در خانه عدس پاک می کرد، خانه را جارو می زد و در آسیاب کردن جو به فاطمه سلام الله علیها یاری می داد. حضرت در مورد حقوق همسران فرمودند: مبادا بر زنان خود ستم روا دارید و آنان را از حق خیش محروم سازید. هر کس به اندازه یک درهم گوشت برای همسر و فرزندان خیش خریداری کند، مانند کسی است که برده‌ای از فرزندان اسماعیل را آزاد ساخته است.